بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرائزمون پیرامون آثار سوء خلق بخل بود، که این صفت بخل چه آثار بدی برای انسان داره. بیان این آثار، گفتنش این فایده رو داره، وقتی انسان بدونه چه ضررهایی یه صفت زشت اخلاقی برای انسان داره، انگیزه او برای معالجه خیلی قوی تر میشه و یه اراده جدی پیدا میکنه برای بخل. اگر خدای ناکرده تو وجود ما بیاد، چه آثار بعدی رو برای ما داره. وقت بعد به فکر معالجه او میفتیم. از آثار بد بخل قطع رحم هست. ببینید بخل انسان رو به چه کارهایی وامی داره. وقتی بخیل هست سعی میکنه نه خودش دیدن اقوام بره، نه میگذره افراد دیدن او بیان. حالا بگه بهانه‌ای هم گاهی اختم دیدید بین زن و شوهرم اختلافه، اقوام این بیاد اقوام اون نیاد، اما ریشه گاهی برمیگرد به بخل. یعنی وقتی انسان بخیله نمیخواد افرادی رو سهیم بکنه در نعمتهای زندگی خودش. به دنبال این قطع رحم، سفک دماغ یعنی خونریزی هم گاهی داره. انسانهایی که بخیل هستن گاهی تا پای ریختن خون افراد هم میستن، به خاطر اینکه میخواد نعمتی رو برای خودش ذخیره بکنه، امساک بکنه و به دیگران نده. همچنین حلال شمردن حرام الهی، استحلال محارم، این هم یکی از آثار بخله. وقتی انسان بخیله گاهی به کارهای حرام رو میاره. حالا خونریزی یه نمونشه، یه نمونشم دیروز خدمتتون عرض کردم که سعی میکنه برای بخل خودش عذرهایی بتراشه. بالاخره افراد هایی بهش میگن، همسرش میگه چقدر بخیلی، میگه نه من بخیل نیستم، و شروع میکنه توجیه میکنه، توجیه های دروغین. خب دروغ خودش یه نوع گناه کبیره و حرامه. اینه که شخص بخیل کم کم رو میاره به اینکه حرامهایی رو حلال میشماره، یا برای بخل خودش میخواد توجیه بکنه غیبت اون شخص طرف رو مقابل رو میکنه، میگه من علت که اینو دعوتش نمیکنم به خاطر این صفات زشتشه، در حالی که ممکنه حالا صفات زشتم داشته باشه اما ریشه تو بخل خود شخصه. یعنی دو چیز با هم جمع شده، خب یکشو بیان میکنه یکشم ذکر نمیکنه. تو این زمینه روایت خیلی داریم، من بخوام حالا اشارم بکنم برای اینکه بحثمون نورانی هم بشه به این روایت ها. لا یطمئن البخیل فی صلة الرحم، حضرت میفرمان اصلا آرزو نکنه، به هیچ وجه فکرش نکنه آدم بخیل که صله رحم انجام بده. یعنی اینطور که میگن حتی طمع نداشته باشه، نشون میده که تو عمل دیگه به هیچ وجه صله رحم نمی کنه. چون بخیل اینه که از قضای دیگران حتی گاهی نمیخوره که مبادا اونا شریک زندگیش نشه. گاهی میبینه که اگه مثلا با رفیقش بخواد معنوس بشه در این حد که راحت برد از غذا اونا بخوره، اونم یاد میگیرن به همین راحتی میخوان از غذا این بخورن. آدم بخیل گاهی به این نکات زشت گرفتار میشه. بس صله رحمش هم همینه. خیل مناع للخیره. تو قرآنم آیه 12 سوره قلم اشاره میکنه که انسان های اصلا مناع للخیر معتد اثیم. چی میشه انسان مناع خیر؟ مناع یعنی خیلی جلوگیری میکند از خیر. ریشش تو بخله. آدم بخیل خیلی از کارهای خیر رو انجام نمیده و جلوش هم میگیره. آدم بخیل محرومون عن الجنه، از بهش محرومه. آدم بخیل نمیتونه مؤمن کامل واقعی باشه. تو حدیث داره لا یستمع الشح و الایمان فی قلب عبد ابدا. بخل و ایمان به هیچ وجه تو دل یک انسان کنار هم جمع نمیشه. یعنی همچی که بخل میاد شروع میکنه تنه میزنه به ایمان، ایمان رو بیرونش میکنه. خب فکرشو که میکنه نمیده هم هست، بالاخره کار خیر رو انجام نمیده. خب ایمانش کم کم ضربه میزنه به ایمانش، از صله رحمش گرفته تا هر کار خوبه دیگه که گفته. آدم بخیل نمیتونه مشاوره صحیح به انسان بده. ببینید نم یه ضربه شه. این هم دستور برای دیگرانه که اگه خواستید مشورت بکنید مواظب باشید آدم بخیل رو انتخاب نکنید. آدم بخیل درک سالمی نداره، ذهنش مشوشه، مخلوطه، قاطی داره. این چطور میخواد ذهنی که سالم نیست بخواد به من مشورت دقیق به من بده؟ تو روایت داره مشاورت با بخیل مانع رسیدن به هدفه و همچنین مشاورت با بخیل باعث وعده دادن فقر به شماست. آدم بخیل که تو قرآن هم میفرماد شیطان یعید و کمال فقر. آدم بخیل نه خودش بخل داره، یکی دیگه هم که میاد باش مشورت میکنه میگه نه اصلا این کارو نکنی یا فقیر میشی، مانع انفاق میشه و وعده فقر میده و آدم بخیل نمیذاره شما به مقصد برسید. چند تا روایت من تو این زمینه حالا برخورد کردم. پیامبر میفرمان یا علی لا تشاور البخیل فانه یقصر بک عن غایتک، شما را از هدفت باز میداره. آدم بخیل آخرش نمیذاره شما به مقصد برسید. لا تدخلن فی مشورتک بخیلا، به هیچ وقت تو مشورت خودت بخیلا داخل نکن. ادلو بک عن القصد و یعدک الفقر، تو را از میان روی دورت میکنه. قصد میان روی رو میگه. میان روی چیز خوبیه، اما بخیل میان رو خودش نیست، تنگ روه، چه برای خودش چه برای اطرافیاش. منم اگه رفتم با بخیل مشورت کردم چیکار میکنه؟ از میان روی من رو عدول میده، منصرفم میکنه و فرمودن تو رو وعده فقر بهت میده. آدم بخیل کسب مال از غیر حل دارد و انفاق فی غیر حق. چون آدم بخیلی است خودشو به این در اون در میزنه کسب بکنه مال رو ولو از غیر حلال، ولو حرام باشه. آدم بخیل مال براش خیلی مهمه. این که امساک میکنه و اعطا نمیکنه علتش همینه دیگه، انفاق نمیکنه. وقت یه آدمی که براش مال خیلی اهمیت داره برای تحصیل مال خودشو به حرامم میزنه، در حالی که اگه آدم سخیی بود همونطوری که تو انفاق کردن راحت انفاق میکنه، تو کسب حرامم راحت ازش میگذره. وقتی میگن حرامه زود ازش میگذره. اینه که از آثار بد بخل اینه که آدم بخیر رو میارد به کسب حرام. و یکم انفاق بی جا که قبلا صحبت شو کردیم، ان البخیل من کسب مالا من غیر حله و انفق فی غیر حقه. بخل یکی از دو فقره، البخلو احد الفقرین. یعنی چه؟ ما خیال میکنیم فقر فقط نداریه، نه، یه قسم دوم فقرم چیه؟ اینه که انسان دارد و مصرف نمیکنه از شدت بخلی که داره، و اینه که امام علیه السلام ما رو متوجه این دقت میکنن، میگن دقت کن که البخلو احد الفقرین، یکی از دو فقرم بخله. اون لنگ دوم شد دیگه نگفتن، چون هممون میدونیم که فقر یعنی نداری، اما ما خیال میکنیم فقر منحصرن همینه. امام میفرمان نه، فقر دو قسمه، یا ندارد یا دارد و بخل میورزه تو مصرفش، امساک بی جا. آدم بخیل مانع استفاده دیگران هم میشه، خودش که استفاده نمیکنه محروم میکنه دیگران رو هم از استفاده کردن. سهیم نکردن دیگران است در نعمتی که خداوند به خود شخص بخیل داده. خداوند یه نعمتی به بخیل داده، اون بخلش باعث میشه نمیذاره دیگران رو سهیم بکنه تو این نعمت. حالا من فقط چند تا مثال میزنم، چون اینا بعضیش تو روایات هم آمده بعضیش هم نه نیومده. مثلا فرض کنید که دیگری از من قرض میخواد، نه هدیه، پول قرضه میخواد، وقتی من بخیلم قرض هم حاضر نیستم بدم، و گاهی رو میارم به یه کار حرام، حتی به دروغ میگم اصلا پول ندارم، به خاطر اون بخلی که دارم. گفتیم گاهی انسان آلوده به کار حرام هم میشه. کسی که بخیله آریه و امانت به کسی چیزی نمیده، حتی تو این سوار کردن موتور یا ماشین داره میره مسیرش، اما وقتی بخیله سوار نمیکنه. یه کسی ازش قرض گرفته مهلت میخواد، آدم بخیل مهلت قرض نمیده. آدم بخیل تو اموالش هیچ حقی رو برای سائل، که در قرآن فرمود فی اموالهم حق معلوم، و حق معلوم رو بخیل بهش اعتقاد نداره. اون یوم الحصاد که تو آیه شریف هم داره، موقعی که میخواد درو بکنه، آدمی که بخیله هیچ سهمی رو به دیگران نمیده، اصلا یه جوری درو میکنه کسی نفهمه، میگه شبانه بریم باغ میوه‌مون رو بچینیم کسی نبینه، یا خیلی انتظار نداشته باشه. یکی هم مثل کربلای محمد کاظم ساروقیه که میگن از وقتی که زمیندار شد ایشون برنامه‌ش این بود هر سال هر چی درو میکرد 50%شو از همون اول جدا میکرد برای سهم فقرا، نصفشو. هر چی گندم در میآورد درو میکرد، مثلا اگه 1000 کیلو درو میکرد 500 کیلوشو میذاشت برای فقرا، رد میکرد. فقرای محلن میشناختندش، میدانستن، لذا هر سال میدونستن که این محمد کاظم خلاصه یه سهم زیادی از فقرا را میمد کمک بهشون میکرد و کمک حل میکرد. و اون سالی هم که موفق به زیارت حضرت شد از همین داستان، چون روحیات دیگه هم داشته، روحیات خیلی خوبی داشته، اما از همین قضیه او که این کار میگرد از اینجا آغاز شد که درو کرده بود، منتظر بود باد بیاد تا گندم‌ها رو از کاه تفکیک بکنه و سهم فقرا رو بده. هرچی معطل شد باد هیچی نیامد، نامید شد. عصری داشت میرفت منزل، یکی از فقرای هر ساله بهش رسید گفت محمد کاظم سهم ما رو یادت نره؟ گفت نه، خاطر جمع باشه، سهم شما محفوظه. فقیره که رفت تو دلش آشوب شد که چرا امسال این فقیره اومد به اون روز داد و من هر سال قبل از که اینا درخواست بکنن بهشون عطا میکردم، چرا امسال همچین شد؟ وقت با اینکه مایوس بود از باد اومدن، دوباره برمیگرده میره صحرا. هم میگه بخاطر که این فقیر به من روز داده، بذار حالا سهم اینم به هر زحمتی هست من سهمشو جدا کنم، همین شبیه بدم در خونش. دوباره برمیگرده میره صحرا، سر مزرعه میایسته و سهم این فقیر رو تفکیک میکنه. میاد تو مسیر که برمیگرده میاد به امامزاده میرسه، در امامزاده خسته بوده، میشینه رو سکوی امامزاده یه حمد و سوره میخونه و همچه که نشسته بود تو حال خودش. اما آدم این که این تو فکر مردمه، تو فکر خدمت به اونهاست، حتی در این حد که میگه نمیخوام اونها از من درخواست بکنن، این تو مورد لطف قرار میگه. یک دم دو نفر از دور دارن میان که من نمیشناختم، شما اومدن نزدیک سلام کردن، من سلام دادم و رفتن داخل و حمد و سوره خوندن برای امامزاده و به من گفتن که محمد کاظم تو هم یه هم دستوره بخون. گفتن من خونده، زیارتنامه خونده، هم دستوره خونده. گفتن دوباره بیا. گفتن من سواد ندارم. فهمدن باید بتونی بخونی. و آقا دست مبارکشون گذاشتن رو سینه من و یه فشار کمی هم دادن. با همون دستی که گذاشتن یه وقتا تمام قرآن را، با علوم قرآن را منتقل کرده بودن به سینه یه. یه لطف اینطوری که حقیقتاً بعداً هر کس او را دیده تعجب کرده. یه چند ساعت اول میفته بیهوش میشه، بعد که به هوش میاد این عبارتای قرآنی که بالا سر گنبد بوده اینا رو میده، نور داره جلو چشمش میزنه، نورش رو میدیده که بعد اصلا جوری شده بود که آیات قرآن هر جا میدید لابلای عبارتای عربی و آیات قرآنش نور میزده جلو چشمش. رضا فوری میگفت یعنی آیات قرآن سوادم نداشته، حروف الفبا رو تشخیص نمیداد، کلاس نرفته بود، سواد نداشت، اما آیات قرآن میگفت اینا نمیتونست از روش بخونه، اما از حفظ کل قرآن رو میخون. و نکات دیگه ای که فقط حافظ قرآن نشده بود که تو خیلی حافظ قرآنه، نه، این دستش، دیدش، زبانش، حافظه و اصلا یه چی استثنایی شده بود. هر قرآنی رو بهش میدادن باز میکرد، بهش میگفتن مثلا آیه 30 سوره اعراف رو بیار، باز میکرد بدون که ورق بزنن اما آیه جلو چشمش، نمیتونست باز بخونه، همین فقط باز میکرد میداد به طرف گفت ببین. آیات قرآن رو کم از زیادش میکرد جلوش میخوندن فوری میفهمید، میگفت این آیه مال فلانجاست، مال کجاست. آتلا خزعلی امتحانش کرده بودن یه موقعی اینطوری. یا مثلا راجع به اسرار قرآن ازش نوستن جواب میداد که مثلا چیکار کنیم گرفتاریمو حل بشه، میگفت این آیه رو اینطور بخونید، چند بار بخونید، چند روز حل میشه. هرچی از قرآن ازش سوال کردن جواب میداد. کم کم فهمیده بودن آیات قرآن، حروف قرآن، کلمات قرآن، هرچی ازش نوستن فلان سوره چند تا کلمه داره، چند تا حرف داره، حتی حروف جدا جدا، یعنی حروف الفبا را جداگان ازش مشتن. سوره یاسین بگمونم چند تا یه داره، چند تا سین داره، چند تا میم داره، هر چی ازش میپرسن جواب میدن. بعد اگه ازش سوال میکردن کلمه چندومه مثلا سوره بقره را بگو کدومه، فوری میگو. یعنی راجع به قرآن هر سوالی ازش میکردن جواب میده. از طرفی هم اونقدر کم حافظه که از بزرگان که ایشون چند روزی باش بودن میفرمودن من با اینکه چند روز باش زندگی میکردم اسم منو یاد نگرفته بود، بعد چند روز میخواست من از تو در بزنه یادش نبود اسم من چیه. یعنی اینقدر کم حافظه. در حالی که کسی حافظ قرآن باشه ولی حافظش تو چه جایی هم قویه دیگه. اینطوری چیه این؟ خب برگردم سر بحثمون. عرض کردم آدم بخیل حق معلومی برای فقرا قائل نیست. آدم بخیل فتوت و مردانگی رو از بین میبره و اون برادری که بین دو تا رفیق هست رو افساد میکنه، خرابش میکنه. دیدید بالاخره آدمای دیگه که باش رفیق میشن ممکنه یه رو دو روز نشناسندش، اما وقتی فهمیدن بخیل فوری ازش جدا میشه. بخل باعث میشه که همراه شدن دیگران با غیر بخیله. آدم بخیل یکی از برکات که از دست میده اینه، من و غیره که ید او الى صحبت غیره. فهمدن وقتی تو خودداری میکنی از غیر و امساک میکنی، غیرم رو میارد به مصاحبت با غیر تو، یعنی دلش نمیخواد با تو مصاحبت بکنه. بخل بدترین قربته، قربت با غیر. بدترین قربت و تنهایی بحث بخله، چون یه وقت انسان تنها هست اما به دلایلی فعلا مثلا تو زندانه یا رفته توی شهری درس میخونه، اما بالاخره افرادی هستن میتونن باش ارتباط برقرار بکنن. اون تنهایی وحشتناک مال بخیله که حتی تو وطنش هم که باشه افراد حاضر نیستن یه تلفن بهش بزنن، خوششون نمیاد ازش دیگه. رضا فرمود لا قربت کشوح. آدم بخیل عاقبتش تو آتش جهنمه. امام صادق علیه السلام فرمودن سه صفت هست اگه تو مردی بود باکی نداشته باش که صریحاً بگی که او تو جهنمه، یعنی هیچ نگران از سریع بگونی جاش تو جهنمه. الجفا والجبن والبخل، ستم کردن، ترس و یکم بخلی که فرمودن اینا جاشون داخل جهنمه. خب تا اینجا صحبتمون راجع به آثار بد صفت بخل بود و ما بیام سر عواملی که باعث بخل انسان میشه. شش عامل رو من دیگه تقریبا اون چه منابع بوده سه همه رو بررسی کردم. این که دارم میگم یه دو تو تمام هم آیات قرآن رفتم نگاه کردم، هم تمام کتبی که تو این زمینه صحبت شده، کتبای اخلاقی. حالا نم عرض کنم ما 12 بار کلمه بخل تو آیات قرآن تکرار شده با مشتقاتش و کلمه شح 5 بار تکرار شده. عواملی که میتونیم برای بخل ذکر بکنیم، حالا این 6 عامل خدمتتون عرض میکنم. 1 سوء ظن به پروردگار. این تو احادیث متعدد این نکته بود که در واقع خدای متعال، باز میخوام خیلی ساده میگم، خدای متعال به بندش میگه بده به دیگران تا منم به تو بدم. یعنی وقتی دادی خدای متعال جا خالیش رو فوری میده، پر میکنه دیگه، تو عوام مردم اینا رایجه. اما وقتی شخص امساک میکنه گای اینه میگه اگه بدم دستم ممکنه خالی بشه یا خدا بهم نمیده. این سوء ظن به خدای متعال داره. حتی اینکه بعضی هم میگن در روز مبادا، آدمای بخیل هستن که تا پول جمع میکنه، میگه از روز مبادا، از روز مبادا هم شما این لفظشو درست بکنید ببینم چیه. روز مبادا باید باشه، روز بادا. روز مبادا که پیش نمیاد اصلا، پس بعد روز بادا باید بگم، بر روزی که اتفاقی میافتد و مثلا یه بیماری چیزی یه مرتبه یه خرجی تو زندگیش میفته، لذا آدم بخیل گاهی این کارو میکنه. حالا همش بخل نیست، یه مقدارش هم عاقلانه است، پیشبینای در یه حدیش اشکال نداره، اما یه مقدار اضافه ترش معلومه این صفت بخله. این که بر روز مبادا، روز مبادا که اگه مبادا اتفاق بیفته، اتفاق نمیفته که خرجم نمیکنه. چی؟ بله، آقا میفرمان یه عمری گدایی میکنه که مواد گدا بشه. حالا این سوء ظن به خدا اینه که انسان بدگمان به خدای خودشه، میگه یخ من آینده گرفتار میشم خدا کمکم نمیکنه، در حالی که این چه گمان بدیه. این ضرور مسئله روز از نو روزی از نو خیلی چیز قشنگیه. حالا امروز خرج رو بکن، فردا اگه جز عمرم بود، اون خدایی که نفس بشم داره میده، خرج من میرسونه انشالله. نباید بدگمان به خدا باشم. بعد جا بزرگان میگن که توکل رو از حیوان یاد بگیرید. بعضی حیوانات مرحوم ابوی کلاغ رو مثال میزدن، گفتن این کلاغ نگاه کن ذخیره نداره، به خلاف مورچه. مورچه اگه ذخیره داره به خاطر زمستانش که گاهی نمیتونه از لانش بیرون بیاد. اما کلاغ که تابستون زمستان از لانش میاد بیرون، ببینید صبح که از لانه پرواز میکنه توکل به خدا داره، میگه تو حالا تو اصل زلاله میچرخه، میگه چیزی بیرون میاد. شب بیر استراحت کنه، فردا دوره میتونه حرکت میکنه با توکل به خدا. پیامبر میفرمان یا علی ان الجبن والبخل والحرس غریزتون واحده یجمعها سوء الظن. و امنا صفت ترس و بخل و حرص همه اینا از یه غریزه هست و جامعش سوء ظنه، اون بدگمانی علت اینا میشه. حالا سوء ظن به پروردگار تعبیر دومی هم داره، من اینو دون اسمشو نگذاشتم، اما تو روایت ها لفظ عوض شده، شک در خلف. امام صادق علیه السلام میفرمان مگه شک داری در بدل آوردن خدای متعال، عوض دادن؟ خلف عوض دادن و تلافی کردن. فرمودن حسب بخیل من بخلهی سوء الظن بربه، همین بدی برای بخیل کافیست که سوء ظن به خدای خودش داره. من ایقن بالخلفه جاد بالعطیه، کسی که یقین داره باور کرده که خدای متعال تلافی میکنه، جبران میکنه، یه چنین کسی خیلی زیبا عطا میکنه، جاد بالعطیه، بخشش خوب داره. گاهی هم تعبیر جهل شده، جهل به پروردگار، جهل به تلافی کردن عامل بخله، چون نمیداند. اینم امیرالمومنین علیه السلام دارن، الحرص و شره، شره اون بدی رو میگن، والبخل نتیجه الجهل، نتیجه جهله. خب حالا شما این سه چیزی که عرض کردم همیشه تو قالب یک چیز در بیارید، سوء ظن به پروردگار، یقین نداشتن به جبران کردن، سومش هم جهل به جبران کردن، همش توی وادیه، اینا باعث بخل میشه. دومین چیزی که باعث بخل میشه ضعف توکل انسانه. توکل رو قبلانم خدمتون گفتم، کسی خدا رو وکیل خودش قرار میده که سه تا عقیده نسبت به پروردگار داره. میگه خدا میداند، میتواند و انجام میدهد. این سه چیز. میداند فقر مرا، میتواندم فقر مرا از بین ببره جبران بکنه و انجامم میده، لطفم داره. این سه تا یکی چه نواشه کار خرابه. همسایتون ندونه که شما مشکل دارید کمک نمیکنه، یا بدونه اما توانایی نداشته باشه، یعنی خودش هم فقیر باشه باز کمک نمیکنه، یا بدونه و بتونه اما آدم بخیلی باشه، آدم سنگدلیه، نمیدونم چه، بازم کمک نمیکنه. اون وقت که میدونه، میتونه و میکنه دیگه شما راحت، فکرتون راحت، میگید خب حالا نسبت به خدای خود ما باید این صفت رو داشته باشیم. اون کسانی که توکلشون ضعیفه سبب میشه رو میارن به بخل. سوم طول آرزو. دومی و سومی خلاف همه از نظر زمان، یعنی توکل من باید در گذشته در وجود من بیاد تا بخیل نباشم. طول عمل مال آینده است، چیزی که برای آینده عمرش یه آرزوهای کذایی دروغی طولانی برای خودش درست کرده، میگه من یه 100 سال دیگه هم زنده هستم که امروز روز اولش است، 100 سال غیر از گذشته. خب علاوه آرزوهای طولانی وقتی برای خودش درست میکنه دنبال جمع‌آوری مال میشه که حضرت فرمودن هر چه انسان پیرتر میشه این صفت حرص و طول عمل، عمل با همزه، طول آرزو تو وجودش تقویت میشه. حالا میخوام عرض کنم طول آرزو سبب میشه برای بخل انسان. چهارم، یکی از اسباب بخل سوء مدیریته، سوء مدبریته. وقتی انسان بلد نیست تو زندگی چطوری تدبیر بکنه، برنامه ریزی بکنه، مثلا چی بخره که هم به صرفش باشه، هم بهترین چیزو خریده باشه، هم از نظر قیمتی مناسب باشه، چطوری خرج میکنه. وقتی بلد نیست ناشیانه میره پولشو توی چه بی خودی خرج میکنه، بعد اون چیزی که بی خودی تهیه کرده گاهی ضرر داره برای بدنش، میخوره مریض میشه، بعد چقدر باید پول خرج دارو و درمان بکنه. اینا بخواد سوء مدیریت. این سوء مدیریت ها گاهی منجر به بخل میشه، یعنی طرف میبینه هزینه زندگیش بالاست، رو میارد به این که هی امساک بکنه، به دیگران عطا نکنه تا بتونه هزینه زندگیش در بیاره، وقت رو میارد به بخل و بیش از اندازه برای خودش جمع بکنه. ششم، پنجم عامل ترس. اینه ای که ترس تو وجودشون حاکمه رو میارن به بخل. البته ترس مفاسد دیگه هم داره، اما اینکه هم آینده میترسه. حالا این ترس رو شما مقابل توکل هم قرارش بدید، مقابل اونه، همون توکل نداشتن. بله وقتی انسان خدا رو وکیل خودش قرار نداد، تنها دید خودشو، خب میترسه دیگه، از آیندهش حول اضطراب داره. در اصل تو روایت این بحث ترس رو جداگانه ذکر کرده، ما به عنوان یه عامل مستقلی ازش یاد میکنیم. کسانی که شجاعن، نه تو زندگیشون هم شجاعند و فقط تو برخورد با حوادث شجاع نیستن، تو زندگیشون هم شجاعن، تو خرج کردن هم شجاعن، تو قرض دادن هم شجاع، قرض میده، انفاق میکنه و خیلی به راحتی میگه خدا کریمه و نمیذاره ما در بمونیم. عامل ششم و آخریش که میتونم بگم جامع تمام این هاست، یعنی ششمی در برگیرنده تمام این پنج عامل به اضافه در برگیرنده صفات زشت دیگر و اون حب دنیاست. ریشه این که من بخیلم و ریشش به این برگیر، من تو دلم و محبت دنیا رسوخ کرده، از این دنیا رو که دوست دارم این میشه دیگه. خب این شش عامل بود که خدمتون عرض کردم برای عوامل بخل. با توجه به این عوامل راه های معالجه رو دیگه خیلی سریع عرض میکنم که اگه کسی استفاده ازش بکنه به راحتی میتونه بخل رو از خودش بکنه. قبل از اینکه وارد بشیم، راه علمیش چیه؟ دقت کردن تو آثار سوء بخل. اما آثاری که در دو جلسه قبل و امروز هم بخشش رو عرض کردم، بیش از 30 مورد شمارش نکردم. این آثار بد بخل اگه خوب از نظر علمی برامون جا بیفته، این مرور بکنیم، طبعا انسان نفرت پیدا میکنه از بخل. و به تعبیری که سال قبل داشتم تو اون مقدمات اراده، مقدمه دومش که اسمش تصدیق بود، تو اون تصدیق جدیت بیشتری پیدا میکنه برای اینکه این بخل از خودش بکنه، چون تصدیق میکنه به مثلا 30 تا ضرر که برای بخل فهمیده. وقتی اینو خوب تصدیق میکنه نفرتش هم 100% میشه. نفرت 100% عمل رو برای انسان خیلی راحت جاده رو باز میکنه. یعنی هر سختی هم داشته باشه بخل آخرشون از خودش میکنه. دیگه از راه‌های معالجه بخل، حسن ظن به خدا رو انسان در خودش باید تقویت بکنه. تقویت توکل، توجه به فناء دنیا، او حب دنیایی که پنج عامل ششم بود، اگه انسان توجه به فناء دنیا پیدا بکنه، آرزوی طولانی خیلیش قطع میشه و حسرت میشه برای او. اگه رو اینم انسان دقت بکنه خوب میتونه بخل از خودش بکنه. یاد مرگ، حضور در قبرستان و حضور در تشییع جنازه و جلسات فاتحه، اینا تأثیر به سزایی داره در اینکه دل انسان از دنیا کنده بشه و دیگه نخواد امساک بکنه و انفاق نکنه. تقویت حب آخرت، هرچی محبت آخرت که صحبت سال گذشته من بود، مقابل حب دنیا، هرچی حب آخرت انسان تو دلش تقویت بکنه، شوق به آخرت شوق به اعمالیست که انسان رو به آخرت نزدیک میکنه. و اون اعمال میدونید از مهمترینش بحث سخاوته. یکی هم این که انسان بخیل باید با تکلف و زحمت انفاق بکنه. این نکته مهمیست تو معالجه اخلاقهای بعد، تقریبا تو همه جاش هم هست. یعنی با سختی هم که شده به خودش فشار بیاره و انفاق بکنه، امساک نکنه. وقتی انفاق کرد و رد کرد، یه مدت که این تکرار بشه کم کم اثر میذاره تو روحیه او. و این با زحمت انجام دادن تو موارد دیگه هم داره، مثلا تو اصول کافی حدیث داره ان لم تکن حلیما فتحلل، که 2 سال پیش روایت رو اینجا خدمتتون خوندم، فرمود اگر حلیم نیستی، حلم نداری، تحلم بکن. تحلم یعنی با زور حلم به خودت ببند. 5 روز یه هفته اگه با زور بستی کم کم عادی میشه. یه هفته اولش سربالایه، بعد عادی میشه میفته سر زیر. انسان نه چیزی خوبی هم نیست. لذا انسان باید با زحمت انفاقها رو ادا بکنه، به خصوص واجبهای مالی. 2 بحث قبلیمون بود که گاهی انسان بخیل واجب مالیش رو ادا نمی‌کنه. لذا انسان بخیل اول کاری که باید بکنه واجب مالیش رو، ولو با زحمت هم هست، باید ادا بکنه، بعد رو بیاره به مستحبات مالی، اونا رو هم تکرار بکنه تا کم کم اصلا اسمش بیاد جزء خیرین. دیدید بعضیا معروف میشن، فلانه آدم خیر. خود این معروف شدن به یه صفت خوب انسان رو به حرکت میاندازه، تحریکش میکنه که تصدیق بکنه گفتار مردم رو. مردم میگن این آدم خیر، اینم خود تصدیق بکنه، میگه بله. او میاد حالا اقدام میکنه. حالا یکی از بزرگان اخلاق میگن که ولو ریاءنم شده انفاق بکنه. من چه فکر کردم دم این حرف درست نیه. عالم و عالم شخصیت خیلی بزرگن، اسمشون نمیارم، اما نه، بنده این اعتقاد ندارم. کار بد ریا تو هر جا میاد کار خراب میکنه، مثل فضله موشست که میفته توی آب مضاف عبر نجس میکنه. ریا تو هر جا بیاد کار خراب میکنه. کار برای خدا باید باشه. تو روایت هم نداریم این رو که اگر روایت میگفت بنده صریح خدمتون میگفتم، اما چون روایت نداریم به ذهنم میرسه که مذاق اهل بیت علیهم السلام دوری از ریاست. ریا کارو برای غیر خدا کردن، این درست نیست. اونی که تو روایت همینه، با زحمت عمل رو به خودت ببند، اما حالا عملی که به خودم با زحمت ببندن برای خدا یا برای غیر خدا؟ برای خدا. این نظیر تکلف برای گریه برای امام حسین علیه السلام. میگن اگه گریت هم نمیاد خودت شبیه گریه کننده هم در بیا، تباکی بکن. برای اینکه زاهد میگفت این تباکی یعنی ریا، هم گفت ریا تو دستگاه امام حسین علیه السلام هم اشکال نداره، اینقدر امام حسین علیه السلام دستگاهشون وسیعه که همه چیزش خوبه، حتی ریا تو اونجا. گفتم این حرفا چیه میزنی؟ یه حرف میزنی که خود امام حسین علیه السلام غضبناک میشن ازش، ناراضی هم از این حرف. ریا کجاست؟ ما نفهمیدیم تباکی رو. تباکی معنیش ریا که نیست، که معنیش اینه که حالا من به دلایلی گریم نمیاد، خب دیگه بی حرمتی نکنم تو جلسه، هم تو نگاه کنم، نگاه کنم تو چش افراد بدم که گریم کنم. این کار همراهی با شیطانه. میگن تباکی بکن. تباکی یعنی خود رو سر پایین میندازی. ما یه روستایی رفته بودیم اطراف لردگون، شاید 30 سال پیش برای تبلیغ رفته بودیم و یه جریان قشنگی برام اتفاق افتاد. خب من نمیدونستم روستای بغلیش یه جوانی ازش کشته شده بود، روستای ارمن بهش میگفتن. حالا یه عزیزان که اهل اونجا هستی، اون سال رفته بود اونجا تبلیغ و دو تا ارمند اولیا و سفلا بود، از اون سفلا یه جوان کشته شده بود. ما تو اون روستا بالایه بودیم، اهالی گفتن همه برای تسلیت گویی میریم تو جلسه فاتای اون پایینه. من نزدیک روستای پایین کشم به ذهنم رسید که نکنه اینا یخ یه رسمی هم داشته باشن، ما جلو جلو داریم میریم جلو جمعیت، یه رسمی داشته باشن ما عمل نکنه خب بعدشون میاد. لذا هرچی به ما اصرار کردن که جلوی افراد باش، ما چند نفر عقب‌تر گفتیم نه بذار شما باشه، ما هم همراهتون هستیم. و اتفاقا دم درست هم فکر کرده بودم. ببینید نزدیک روستا که رسیدیم دیدم تمام اون افراد بازماندگان از جلسه اومدن بیرون، تو کوچه اومدن کنار جاده ایستادن و یه مرتبه دم دستمالا رو در بودن دروغی شروع کردن گریه کردن، صدا گریه انداختن تو هم، اینا و اونا همه با هم هو 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 گریه میکنن. حدود 2 دقیقه 3 دقیقه گریه فقط صدادار تظاهر به گریه کردن، بعد یه دستمال رو برداشتن و دیدن هیچ کس هم گریه نکرد. بعد همه گفتن خوش آمدید بفرمایید. رفتیم داد گفتم حالا که ما جلو بودیم تباکی نمی کردیم خیلی زشت بود. من اون موقع به ذهن نرسید این تباکی برای امام حسین علیه السلام که میگن اینه، یعنی اظهار هم دردی، اما دیگه این ریا که نیست که، نمیخوام خودنمایی بکنم برای کسی، اظهار هم دردی. خود اظهار خودش یه ارزشه. خب عرضم تمام شد، 2 مطلب باقی مونده. یکی این که ما بخل رو راجع به زن نسبت به اموال شوهر تمجید میکنیم، این استثناء رو باید داشته باشیم. یعنی تو روایت هم آمده بخل برای همه بده، برای زن هم بده نسبت به اموال خودش. یه جاست که بخل خوبه و اونی که زن حافظ اموال شوهرشه، حالا بخواد هی مرتب انفاق بکنه درست نیست. یه خانمی هم بود هر مشکل برش بودن فوری نظر میکرد از اموال شوهرش، گفت من نظر کردم یه گوسفند مثلا شوهرم بده نظر. اومد از ما سوال کرد، گفتم نه نظر منعقد نمیشه، عجیبی خلیفه چرا مایه میگذاری؟ خودت مال داری هرچی میخوای انفاق بکن، اون مذمت نشده. اما اینکه اموال شوهرشو بخواد هی خرج بکنه این درست نیست. به زن گفته شده که باید بخیل باشه. بنابراین بخل برای همه بده، حتی برای زنها هم بده، نسبت به اموال خودشون، اما نسبت به اموال شوهرش خیلی خوبه، باید بخیل باشه. منتها حالا بخیل باشه راهکارم داره، بگید من باید اجازه بگیرم از شوهرم. حالا این فقیر اومده در خانه کمک میخواد، این زن باید قبلش یا بعدش از شوهرش اجازه بگیره. حالا گاهی وقتا هم یقین داره شوهرش راضیه، اونطوری نیست. اگه یقین داره راضیه اشکال نداره، اما اونجا که یقین نداره یا یقین به خلافش داره، حق نداره این کارو بکنه. وقت ایراد متوجه شوهر میشه که او باید صفت بخل رو از خودش بکنه و اجازه داد به همسرش که انفاق بکنه. بخل به خصوص تو علما و مدیران و حاکمان جامعه خیلی بده. علتش اینه که علما خب رفتارشون تو جامعه تأثیر گذاره، سرمشق دیگرانن. مدیران و حاکمان جامعه هم اگه بخوان بخیل باشن، ضررش تو کل جامعه وارد میشه. حالا اونید یه حاکمی تو شهر و استان حاکم باشه، تو کارهای دینی کمک نکنه، این مشکلاتی که ما تو این چند ساله داشتیم، آیندشان خدا رحم بکنه. تو کار دینی که میرسه میریم بخیلن، آن بعد میریم یه جلسه هایی دارن همین مدیران میگیرن، همین که میگن پول نیست، همچی به کار دینی میرسه میگیم کمک دینی بکنه، میگن پول نیست، وضع خرابه، نمیدارم مالیات ها چیه، نمیدارم چیه، حرفا میزن. اما همچی که میرسه به خرجا، میبینیم یه خرجا بی خودی، حتی خرجایی که گاهی ضربه به دین وارد میشه. اینا چه تعاملشو بکنم؟ که یه وقتی میبینم یه جلسه گرفته میشه 10 میلیون 20 میلیون داره خرج میشه، تازه توش هم مفسده داره، این پول پس کجا داره میاد؟ با اون مسئول گفتم، گفتم شما پس میکنم پول نیست، پول ها داره از کجا خرج میکنه؟ مسئول اگر بخیل شد، بخلش فقط تو زندگی شخصیش که نیست که. حالا اگه مسئول یه کارخونه باشه، بخلش تو اون کارخونه اثر میذاره. مسئول یه مدرسه باشه، تو اون مدرسه. مسئول یه شهر باشه، تو اون شهر. خلاصه بخل تو حاکمان، اونایی که مدیران هستن، خیلی بده. این یه نکته. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اون بخل نسبت به دنیا و به خصوص نسبت به گناه. اینم بحث خیلی زیبایی است که انسان باید نسبت به مباح دنیا، یعنی استفاده از مباح دنیا، بخیل باشه. بخیل باشه یعنی وقتی ندکار لغویه که برای چی استفاده کنه. یه غذایی مثلا تقویت برای بدنش نیست، مثلا باید بخیل باشه تو این جاها. یه مقدار میریم جلوتر به گناه، گناه براش آماده است، نفسش هم خیلی تحریک میکنه، شخص باید بخیل باشه تو این جاها و امساک بکنه، نفسش باید کاملا مهار بکنه. بخل در حلال دنیا هم اگر زیادتر از نیاز انسان باشه، اونم خوبه. دقت کنی سه قسمت شد. بخل راجع به حلال دنیا، اون وقت که زیادتر از نیاز جسمه، یعنی قضا ما خوردم به اندازه کافی، آره اگه دو تا لقمه دیگه هم بخورم یا وقت سیر میشم، نصف باید بخیل باشه. حلاله اما تو روندم رفته تفریح، نمیدم تو بحث نگاه کردن به منظره ها، نمیدونم تو ازدواج، تو خواب، همین حلالی که بالاخره لذت‌های حلال یه اندازه‌ش نیاز بدن، مازادش انسان باید بخیل باشه، یعنی نره جلو، خودداری بکنه و وقتش رو صرف تیمون‌ها نکنه، بره صرف امور آخرتیش بکنه. یکی هم بخل باشه نسبت به چیزایی که مضر برای بدنه، حرامه، مثلا باید کاملا بخیل باشه. حالا من این روایت اینطور به ذهنم رسید. روایت جلد 73 بهار صفحه 300 هست. حالا من عرض کنم کل این بحثایی که دیدیم، حالا بخشش از وسائل و شیعه بود، بخشش از همین جلد 73 بهار، رو من کلشو روایت شد نگاه کردم، از نهج البلاغه خیلیشو ملاحظه کردم. حالا این نشونی اینا بحث قرار الحکم و کل روایت که من دیدم، یعنی یه مروری تو کل احادیث قرآن کن کن راجع به بخل، که دی الان چیزی رو تو این چند روزه من فل جمله مطمئنم وان انداختیم تو اینجا. حالا این روایت رو دقت کنید. امام صادق علیه السلام فرمان عجب تو لمن یبخلو به دنیا و هی مقبلتون علیه، من تعجب میکنم از کسی که بخل به دنیا داره اما دنیا بهش هی روم میاره، دنیا بهش روم میاره، اینم بی توجه به دنیا است، خودشو فوق دنیا حساب میکنه. او یبخل بها و هی مدبرتون عنه، تعجب میکنم از کسی که بخل میورزه به واسطه دنیا، یعنی نگهداری میکنه یا امساک میکنه در حالی که دنیا پشت میکنه به او. حضرت میگه من از اینم تعجب میکنم که هی نمیده به دیگران امساک میکنه در حالی که دنیا هم بهش پشت کرده، یعنی آخرش چیزی دست خودشو نمیگیره. بعد حضرت یه قانون فرمودن، این قانون خیلی زیباست که هرچه انسان دقت میکنه ایناست که دنیای امروز، خارجیایی که این حادثه ندارن، شما ترجمه اینو بندازید تو بینشون خیلی لذت میبرن، به خصوص دانشگاه اینا که تو کار روانشناسی هم کار میکنن، این جملات خیلی براشون جالبه. فرمودن فلل انفاق مع الاقباله یضره ولل امساک مع الادباره ینفعه. فهمدن نه اون انفاق کردن با اقبال دنیا به سوی او ضرری به او وارد میکنه، و نه این امساکی که داره میکنه با ادبار دنیا نافع برای او هست. وقتی دنیا رو کرده به انسان، انسان هم انفاق میکنه، این انفاق ضرر به انسان نمیزنه. وقتی هم که دنیا پشت کرده، من میخوام امساک بکنم، امساک نافع برای من نیست. در نامه 53 که نامه معروف امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتره، این نامه خیلی مطالب دقیقی داره که یکی از عزیزان دانشگاهی پرسیده بودند از مدیران ژاپن که مدیریت خیلی قوی دارن، از شما پرسیده بودند شما اصول مدیریتتون چی هست؟ حدود 30 تا اصول رو گفته بودند ما داریم، 27 تاشو که میگم 27 تا تقریبا، حالا یا 26 تا 27 تا حدود 27 تاشو گفته بود ما از نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر استفاده کردیم. نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر نوشتن وقتی که او رو می‌خواستن والی مصرش قرار بدن که متأسفانه معاویه نگذاشت و با حیله امر عاص تو مسیر راه آخرش او رو شهیدش کردن، مسمومش کردن و شهید شد. اون نامه حضرت نامه‌ای است که تمام والیان امروز الان بهش نیاز داره. هر کس حاکم باید این نامه رو با دقت بررسی کنه. حالا دقت کنید یکی از عباراتش اینه: و شح به نفسک اما لا یحل لک. ای مالک بخیل باش نسبت به نفس خودت، نسبت به آنچه که برات حلال نیست. وقتی یه چی برات حرامه باید بخیل باشی. فَإِنَّ شُحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنصَافُ مِنْهَا. برکاتش رو ببینید چیه. فهمدن بخل وقتی نسبت به کار حرام داشته باشی اثرش انصافه با مردمه. حالا ببینید یه حاکم چیزایی که براش حلال نیست اگه بخواد راحت بیگدار بزند اموال مردم از بین ببره، ببینید چیکار میکنه دیگه، انصاف نداره که، یعنی رو میزان عدالت رفتار نمیکنه. اون وقتی تو کار حرام که رسید جلو خودشو بگیره، بخیل باشه، وقت نتیجه چیه؟ با مردم منصفانه رفتار میکنه. فیما احبت او کرهت، چه میخواد نفس دوست داشته باشه اون امور دنیا را یا خوشش نیاد، اون شخص منصفی میشه. اینم یه مقدار صحبت بکنی که امیرالمومنین علیه السلام فرمان آفت الاقتصاده البخل. این میان روی آفتهایی داره، حالا گاهی آفتش از اون وره که زیاده روی میکنه، گاهی از این وره تنگ روی میکنه، هر دوش آفته. زیاده روی در میان روی اسمش اسرافه، کم روی در میان روی رو بهش تقتیر میگن، تقتیر با ته، که تو روایت ازت میفرمان آفت اقتصاد بخل است، چنانچه بخل آفت عقل انسان هم هست، عقل انسان رو ضربه میزنه و کم میکنه. ما عقل من بخل به احسانه، حضرت فرمان کسی که تو احسان کردن بخل میبرزه این تعقل نکرده. آدم بخیل و فرمان ذلیل بین عزیزانشه و بیشترین ذلت نفس رو آدم حریص پیدا میکنه و بیشترین ضربه آبرویی رو آدم بخیل میبینه و آخرین حرفم هم اینه که آدم بخیل ممنوع از شکرم میشه. وقتی بخیله تشکر نمیکنه از دهنده. من منع برن منع شکرن، و از تشکر باز نمونه، بیشتر توجهش به خود نعمتیست که برای خودش بمونه. انشاءالله که همه ما بتونیم کاملا از آفت بخل دور بشیم و انشاءالله بحث بعدیمون دیگه فکر کنم مختصرتر باشه، بحث سخاوت، و بحث بالاتر از سخاوت بحث ایثار هست. وارد این بحث میشیم که ببینیم چطوری سخاوت یا بالاتر از ایثار رو در خودمون تحصیل بکنیم، حدود ایثار چیه. انشاءالله لطف الهی باشه پیرامونش وارد میشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرمود من بکا او ابکا او تباکا، کسی که گریه کند برای امام حسین علیه السلام یا دیگران را به گریه بیندازد یا خودش را شبیه گریه کنندگان در بیاورد، وجبت له الجنه. تو روایت داره جلد 44 بهار، اون حضرت می فرماین انا قتیل العبره، من اصلا کشته اشکم، یعنی کشته ای هستم که سبب ریختن اشک دیگران می شوم، چون خیلی ها کشته می شن اما افراد دلسوز اونها نیستن، یا اگرم دلسوز باشن تا یه مدتی بعد دیگه کم کم به فراموشی سپرده میشه. اما اینو فرمودن من کشته اشکم، لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اون که اشکش جاری میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر واضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.